أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. این تعریفی که در دوره‌های متأخرتر بر سر زبان‌ها افتاده که اجتهاد رو اینطور تعریف می‌کنن که رد الفروع الی الاصول، عرض کردیم که در بخشی از تعاریف دیگه رد پایی از اون استفراغ الوسع نیست، یعنی تا یه جاهایی تعاریف متضمن معنایی بود که نشانگر معنای لغوی اجتهاد بود، یعنی تلاش زیاد رو میشد توش در آورد، اما یه سری تعاریف دیگه نه، اون تلاش زیاد توش دیده نمیشه. البته لقائل ان یقول که تصریح نمیشه، اما عملا خب بالاخره رد فروع به اصول خودش کار سختیه، قبول، لکن میخوام بگم در خود متن تعریف دیگه اشاره‌ای نمیشود به اون معنای لغوی که نهایت تلاش و کوشش و اینها باشد. در تقدیر یکیش هم همینه، رد الفروع الی الاصول، که عرض کردیم این دو تا روایت اینجا داریم و این در حقیقت از روایات اخذ شده است. یکی از امام صادق علیه السلام هست که انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، علینا ان نلقی الیکم الاصول، ما وظیفمون القاء اصوله، تفریع با شماست. این خودش هم یه نکته ای هست که از زمان امام صادق لااقل اهل بیت با اصحابشون اینطور برخورد میکردن، انتظار داشتن اصحاب خودشون تفریع بکنند که ما کلیاتو میگیم، ما اصولو میگیم، تفریع با خودتون. یا برخی از روایاتی که هست شما دیده اید در رسائل یا برخی کتب دیگر در باب حجیت ظواهر قرآن کریم، روایات اینچنینی هست که احیانا مثلا اون روایت معروف دیدم به مرهم و مراره و اینها هستش که همه مستحضر هستید، در اونجا شخص وقتی از امام مسئله رو سوال میکنه، امام میفرمند که این حکم به امثالش در قرآن کریم هست، واقعا به نوعی از او انتظار دارن که خودش از قرآن میتوانست این حکم رو استفاده بکنه و استعجاب میکنن که چطور خودت نتونستی استفاده کنی از قرآن. این در سطح بالایی انتظار داشتن از اصحابشون که اینا توانایی استنباط احکام داشته باشد، خیلی مهمه، یعنی علل قاعده جوری تربیت میکردن تلامذه خودشون رو که چنین انتظاری هم داشتن. این انتظار مسبوق به این بوده است که اینا شاگردانشون خوب تربیت میشدن و جوری تربیت میشدن که توانایی استنباط رو داشته باشن، و لذا انتظار اهل بیت هم بوده است که اینا بتوانن استنباط حکم کنن. به هر حال انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، القاء اصول بر ما، تفریع با شما. از امام رضا علیه السلام نقل شده است که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، القاء اصول به عهده ماست، تفریع بر عهده شماست. مرحوم امام خمینی در همون رساله اجتهاد و تقلیدشون، ایشون اینو توضیح میدن، این دو تا حدیث رو توضیح ایشون رو ببینیم، عبارت مرحوم امام در رساله اجتهاد و تقلیدشون اونجا میفرمان که ولا ریب، امام خمینی در توضیح این دو حدیث، ولا ریب فی ان التفریع علی الاصول هو الاجتهاد، شکی در این نیست که تفریع بر اصول این خودش اجتهاد، ولیس الاجتهاد فی عصرنا الا ذلک، اصلا در عصر ما اجتهاد غیر از این نیست، ما همش همینه، کار ما همینه، یک سری اصولی رو ما استنباط میکنیم و بعد تفریع میکنیم بر اون اصول، بر اساس اون اصول حکم فروعات رو استکشاف میکنیم. آقا بفهم جا هست جا بله 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 عرض محترسیم که خیلی خوب. فمثل قوله لا ينقض اليقين بالشک، که شما در باب استصحاب استفاده میکنید، لا ينقض اليقين بالشک اصل، والاحکام التي يستنبطها المجتهدون منه هي التفريعات، احکامی که از این استفاده میکنن این میشه تفریعات، وليس التفريع هو الحكم بالاشباه والنظائر كالقياس، نه این تفریع نیست، بل هو استنباط المصادیق و المتفرعات من الكبريات الكلية، ما مصادیق و متفرعات رو استفاده کنیم، استنباط کنیم از کبریات کلیه. فقوله علیت ما اخذت حتی تعدی، یه کبراییست، یه کبرای کلیست، یه اصله، علیت ما اخذت حتی تعدی، قاعدیت استفاده میشه. ولا ضرر ولا ضرار و رفع عن امتی تسعه و امثالها اصولون، اینا اصول هست. و ما فی کتب القوم من الفروع الكثیره المستنبطه منها تفریعات، اون چه که در کتابهای قوم هست از این فروع فراوانی که استنباط شده اینا تفریعات. فهذا الامر کان فی زمن الصادق و الرضا علیهما الصلاه و السلام، بله مثل ما فی زماننا، مثل زمان ما بوده، الا مع تفاوت فی کثرت التفریعات و قلتها، بله الان تفریعات بیشتره، اون موقع کمتر بوده. و هو متحقق بین المجتهدین فی عصرنا ایضا، این اتفاق در زمان ما هم در بین مجتهدین رخ میده. خب عبارت مرحوم امام یک بار دیگه نگاه بکنیم، ببینید مثال هایی که ایشون میزنند. یکی لاینقض الیقین بالشک که ما ازش قاعده استصحاب استفاده میکنیم. مثال های بعدی هم که میزنند، یکی علیت ما اخذت حتی تؤدی، قاعده ید، لا ضرر ولا ضرار که قاعده لا ضرر هست، رفع عن امتی تسعه که بفرمایید که اصولی مثل براءت شرعیه و امثال ذلک استفاده میشه. فقط براءت شرعیه نیست، موارد متعدد بس استکراه هست و اضطرار هست و چون موارد نکانه‌ای که در اون حدیث رفع آمده است. بیانشون مختلفه، عرض مخاطبون که یکی دو موردش که لااقل به اصول عملیه میخوره، بقیهش هم به قواعد فقهیه میخوره. گرچه این لازرر که ایشون اینجا فرمودن این با مبنای خودشون سازگار نیست، ظاهرا مبناشون هست که لازرر حکم حکومیه، اصلا این حتی قاعده هم نمیدونن، یه حکم حکومی هست، در مورد خاص این حکم حکومی صادر شده، لذا این مثال رو اینجا زدن ایشون علل قاعده مثال رو بر اساس ممشای قوم مطرح فرمودن، نه بر اساس دیدگاه خودشون. اللهم الا یقال که بگیم در زمان نگارش این رساله اجتهاد تقلید مثلا به این دیدگاه نرسیده بودن، سلمنا، وگرنه ار محضرتون که این با دیدگاه خودشون سازگار نیست، این بر اساس همون دیدگاه قوم دارن میفرماین که به هر حال این رو یه قاعده میدارن. مرحوم امام اینو قاعده نمیدارن، یه حکم حکومی میدانند این رو، لازرر رو تا جایی که در ذهنم هست به این بیان است. هر منظر مبارکتون که در مجموع میخوام بگم که اصولی که ایشون اینجا مطرح میفرماین از این قبیله، اصولی که میفرماین مختلفه، میتونه اصل عملی باشه، میتونه قاعده فقهیه باشه و به هر حال ایناست. چیزی خارج از این الان ما توی این مثالهاشون لااقل نداریم. میفرمان مراد امام ایناست، امام فرمان ما اصول رو الغا میکنیم، تفریع با خودتون، تفرع با خودتون، محضر مبارکتون که تو همین چارچوب مثلا معنا میشود و به این شکل در میاد. این بیانیست که حالا مرحوم امام استفاده کردن از این دوتا روایت. حالا خود مرحوم امام هم البته نیامدن تعریف روشنی ارائه بکنن از اجتهاد جداگانه، ولیکن از کلماتشون خب استفاده میشد دیگه، که از تفریع و علل اصول، ما بگیم از تفریع و علل اصول همون تعریف مرحوم امام از اجتهاد باشه. اگر ما ازشون بپرسیم که ما هو الاجتهاد، اجتهاد چیه، ایشون بفرمان التفریع على الاصول مثلا، و التفریع على الاصول خودش فعل من الافعال، پس باز تعریف مرحوم امام جز تعاریف فعلی به حساب میاد، نه جز تعاریف ملکی و جز تعاریف فعلی هست. همچنین عبارت دیگری ایشون دارن در قسمت دیگری از همون رساله اجتهاد تقلید، بفرمان فعل استنبط حکما شرعیا بعد الجهد الكامل و بدل الوسع فی ما تقدم، فی ما تقدم هم مقدمات اجتهاد منظورشون هست، عرض منظورشون که یجوز له العمل بما استنبط، جایز است برای او عمل بکنه با آنچه که استنباط کرده، و یکون معذورا لو فرض تخلفه عن الواقع، پس استنباط کند حکم شرعی را بعد از جهد کامل و بذل وسع در مقدمات اجتهاد، که خب این باز فعله، بذل الوسع فعل من الافعال هستش، سخن از ملکه نیست، سخن از مثلا از فعل هست. یا جوز له العمل به مستنبط، حالا استنباط کرد، جاید است برای او که عمل بکنه به مستنبط خودش. این اول از همه همینه که مجتهد براش جایزه که عمل بکند به اونچه که خودش استنباط کرده، و یکون معذورا لو فرض تخلفه عن الواقع. عبارت دیگه ای مرحوم امام دارن که باز مؤکد همین معناست، بفرمان هذا الشخص الذي تكون الطرق والامارات الى الواقع و الى وظائفه موجوده لديه، این شخصی که طرق و امارات به واقع و همچنین به سمت وظائفش در نزد او موجوده. ولم يكن الفاصل بينه وبين العلم بضائفه وتكاليفه الا النظر بالرجوع الى الكتب المعده لذلك. ببینید حالا آقایان نمیدونم مختلف هستن بالاخره از پیشینه و بالاخره به قول آقایان خاصگاه و اینا، ما که بچه آخون بودیم بچه طلبه بودیم همه این کتب علمی فقهی اصولی غیر و ذالک اینا همه در اختیارمون بود دیگه، متوفر ها از لحظه تولد این کتابا کنارمون بود و اسباب بازی ما بود دیگه، با همین جواهر و امثال ذالک اینا ما با اینا بازی می‌کردیم. اصلا خاطری که کتاب در اختیارمون بود، منابع بود، تمام منابع اصولی منابع فقهی همه در اختیارمون بود، اما فاصلمون تا استنباط چقدر بود؟ کیلومترها، سالیان سال منابع داشتیم، منابع داشتیم. این نشته میگن مشته بالعکس اگر بشود، یعنی فاصله شخص با اجتهاد فقط منابع باشه، بگه آقا من میتونم اجتهاد بکنم، منبع در اختیارم نیست، منابع نیست، شما چهار تا کتاب روایی چیزی به من بده من اینا نگاه بکنم، اصول بالاخره فقه فلان، چهار تا منبع در اختیارم باشه، یه تبرقی بکنم، یه زیر روی بکنم، بتونم استنباط بکنم. ایشون میفرمایند که بله، ولم یکن الفاصل بینه و بین العلم بضائفه و تکالیفه الا النظر بالرجوع الى الكتب المعده لذلك. هیچ فاصله ای نداره، فقط کتاب رو دستش یه مطالعه ای بکنه دیگه میتونه استنباط بکنه. خب فیجب علیه عقلا الاجتهاد، یعنی اجتهاد بر او واجب، عقلا عقلا بر او اجتهاد واجبه، و بذل الوصف فی تحصیل مطلوبات الشرع، اینکه برود مطلوبات شر رو بعد لبوس بکنه به دست بیاره، و ما یحتاج الیه فی اعمال نفسه، اون مقداری که خودش حداقل برای خودش لازم داره، حالا برای دیگران نه، لااقل برای خودش، برای نیاز خودش رو بعد استنباط بکنه و به دست بیاره. حالا یه مبناییه که آیا اجتهاد بر مجتهد واجبه یا واجب نیست. ها یه شخصی ملکه استنباط رو داره، توان استنباط رو داره، نمیخواد استنباط کنه، نمیخواد، میخواد که از اون خاطر که برود که تقلید بکنه از مدرمش، که بالاخره حالا توجیه هم میاد دیگه، خدا رحمت و مرحوم شاهبادی بزرگ رو، آیت الله شاهبادی معروف، ایشون نقل میکردن که از منزل آمده بیرون، نبشون تعریف میکرد، میگفت این جد ما از منزل آمده بوده بیرون بره حالا مسجد، حالا هر جا میخواسته بره، میبیند که یک میخ خیلی گنده ای از دیوار زده بیرون، از دیوار منزل خودش. پسرش رو سلام میکنم، آقا مهدی رو فلان هم زارم شهید رو، که مهدی مهدی بوده بیا اینجا، میگه این میخ زده بیرون، یا میخ رو فرو کن داخل یا کلا بکشش بیرون، ارزم که بالاخره اینجا گیر میکنه به لباس مردم، لباس مردم پاره میکنه. من میگه چشم آقا جان چشم. آقا شاهبادی میرد یکی دو ساعت دیگه بر میگرد، هنوز این میخ همینطور استوار سر جاش محفوظه و تکون نه، دوباره مهدی مهدی بیا اینجا، مهدی میاد، بله آقا جان. میگه آقا من به تو نگفتم میخو درستش کن، یا بزن داخل یا بکنش که این لباس مردم اینجا گیر نکند و فلان به سر جرفا. محضر مبارکتون که این مهدی هم میگه که آقا جان همه چیز به دست خداست، اگه خدا بخواهد این میخ گیر میکنه به لباس مردم، خدا نخواهد گیر نمی کند فلان. مرحوم شاهبادی از اون کلمه تندش رو میگن، من اون تنده رو نمیگم، من همچین جمع و جورش رو میگم، فرمان که باز تنبلی تو رو موحدت کرد، از باب تنبلی به توحید خالص رسیدی، که اصلا ایشون به جای تنبلی کلمه دیگه میگن. از مرحوم مبارک میگه بله، حالا بگذاریم بخواه آغازشون بوده ولایت بشن میکنستان هر چیزی بهش میگن، از مرحوم مبارک میگه به هر حال. حالا مراد این استش که یه آقا مثلا یه دفعه تقویقا اجتهاد سخته، استنباط سخته، جزار احکام سخته، یا نه آقا ما اهلش نیستیم، بلا آقا تنبلی، وگر نه اهلش نیستیم چیه، اگر مجتهدی مستنبطی بنشین نرا استخراج بکن، هر محضر که اهلش نیستیم چیه دیگه، اگر اهلش نمودی چیه نقدر درس کندی، هر محضر مبارکتون که در تقدیر. حالا تنبلی یا هر عنوان دیگری که باشد، ولی اون عنوان تندی که مرحوم شاهبادی گفتن، بر تقدیر کسی استنباط نکرد، واجب شرعاً استنباط بکنه، یعنی عمل حرام انجام داده استنباط نکرده، یا نه میگه من نمیخوام استنباط کنم، تقلید میکنم، احتیاط که واضحه، احتیاط که مانعی نداره، اما حالا غیر از احتیاط تقلید بخوام بکنم، یه بحثی آقایان بحث دارن اینجا، احیانا میگن اشکالی نداره، میتونه مجتهد یعنی ملکه استنباط داشته باشه، توانایی استنباط داشته باشه، ولی نخواد این کار رو انجام بده، میترسه، وحشت داره، تنبل هم نیست، میترسه، ارمزاد که ولذا تقلید مثلا میکنه از اعلم فقها، یا احتیاط میکنه یه چیزای از این قبیل. این دیگه حالا مبانی مختلفه، لكن مرحوم امام فرمودن فیجب علیه عقلا الاجتهاد، اجتهاد بر او واجب عقلا، و بذل الوصف فی تحصیل مطلوبات الشرع، و ما یحتاج الیه فی اعمال نفسه. خب پس در مجموع حالا این ما بگیم که از تفریع علی الاصول این همون بیانی که از روایات استفاده می شود و تو کلمات بزرگان هم احیانا آمده که ما مورد اشاره قرار دادیم و حقیقتش اینطور است. تعریف دیگری که ما اینجا عرض بکنیم تعریف مرحوم نائینی هستش، میرزای نائینی علیه الرحمه محضر مبارکون. تعریف ایشون جلوتون هست، فرمودن که ان الاجتهاد عبارت عن اعمال القوه. تا میفرمان اعمال القوه، این اعمال یعنی فعل یعنی عمل. پس مرحوم نائینی هم اجتهاد و از قبیل فعل و عمل دونستن، نه ملکه. بله ملکه لازم داره، میگن اعمال القوه، قوت رو میخواد، قدرت و ملکه رو میخواد، اما اون چیزی که بهش میگن اجتهاد همون اعمال، همون فعل و عمل هست. ان الاجتهاد عبارت عن اعمال القوه بضم الصغريات الى كبرياتها، یا قوه رو به کار بگیره، چجوری؟ صغريات رو به کبریات منظم بکنه، به استنباط الحكم الكلي الالهي، برای به دست آوردن حکم کلی الهی، اول انتهاء الى الوظیفه العمليه، یا منتهی بشه به وظیفه عملیه. برای اینکه تعریف ایشون رو ما درست متوجه بشیم خوب است که عبارات ایشون رو از همین فوائد الاصول عرض محضر مبارکتون که جلد اول از اینجا ببینیم. عبارات خیلی طولانی نیستش، مثلا در یک صفحه اصلا قطعی که، و اونجا ایشون توضیح دادن این صغریات کبریات مراد مبارکشون چی هست. در عبارتشون صغریات و کبریات رو ما میتوانیم متوجه بشیم. این جلو هم میتونید بشه اگر تختتون اونجا بله محضر مبارکتون که. خب این فواید الاصول چاپ جامعه مدرسین صفحه 18، از وسط صفحه من میخوام بخونم بل حاصل، حالا دوستانی که نرم افزار اینها دارن اونجا ایشون دارد که ان علم الاصول، البته عبارت قبلیش هم خوبه اگر کسی از اون بالاتر نگاه بکنه از فنهول، مثلا ما وقت نداریم لذا اکتفا میکنیم به همین مقدار. بل حاصل ان علم الاصول، پس عبارات جناب بیانات جناب میرزای نائینی به قلم شاگردشون مرحوم محمد علی کاظمی خراسانی در فواید الاصول داریم خدمتتون میخونیم. ان علم الاصول یقع کبرا لقیاس الاستنباط. نقش علم اصول چیه؟ جایگاهش کجاست؟ جایگاهش کبرای قیاس استنباطه. و سایر العلوم تقع فی صغر القیاس، جایگاه سایر علوم در صغرای قیاسه. سایر علوم مثل ادبیات و رجال و امثال ذلك، مثلا استنباط الحكم الفرعي من خبر الواحد يتوقف على عده امور. من میخوام یه حکمی رو، حکم فرعی رو از خبر واحدی استنباط کنم، خبر زراره هست، خبر ابوبصیر هست مثلا، استنباط بکنم، این متوقف بر اموری است. فانه يتوقف على معرفه معاني الالفاظ التي تضمنها الخبر، معانی اون الفاظی که خبر متضمن اونها هستش، کلماتی دارد، مفرداتی دارد، من معنی اینا رو بفهمم. خیلی. و يتوقف ايضا على معرفه ابنيه الكلمات و محلها من الاعراب ليتميز الفاعل عن المفعول و مبتدا عن الخبر. در حال مسائل صرفی و نحوی رو هم بلد باشد، بفهمد که از مثلا ابنیه کلمات رو بلد باشد و بعد هم فاعل و مفعول و فرض فرمود که فعل و مبتدا و خبر و اینها رو تشخیص بده. و يتوقف ايضا على معرفه سلسله سند الخبر، سلسله سند خبر رو بشناسه، و تشخیص رواته، راویان رو تشخیص بدهد. مثلا فرض بفرمایید که این اسم، سه نفر به این اسم وجود دارد، خب بفهمد این کدام یک از اینهاست، یکی از اینها ثقتون ثقت، دیگری مجهولون، دیگری مهملون، یا نه ضعیفون مثلا. خب اینا رو تشخیص ده، این کدومی که از اون سه نفر هستش، از طبقه راویان مثلا، که در طبقه راویان کدام امام قرار گرفته، از مثلاتون که مربیون عنه و کیست، راوی از اون کیست، و چیزهای از این قبیل رو تشخیص بده، بر اساس تشخیص طبقه راوی بتونه تشخیص ده این کدومی که از اون سه نفریست که مسما هستن به این نام، و بعد هم بفهمد که این همون ثقه یا اونیست که تضعیف شده یا اونیست که مثلا مجهوله، و تشخیص رواته و تمیز ثقته عن غیره. و يتوقف ايضا على حجيه الخبر. خب اصل خبر واحد هم ما باید حجت بدانیم، اگر خبر واحد حجت ندانیم که هیچی از این خبر نمیتونیم استفاده کنیم مگر با مبانی دیگر مثل مطلق ظنون یا چیزهای دیگه. و من المعلوم ان هذه الامور مترتبه من حيث دخلها في الاستنباط حسب ترتبها في الذكر. معلوم است که این اموری که ما گفتیم از جهت دخالتشون در استنباط ترتبی بینشون هست، از همجد که ذکر سردیمشون و المتکفل لإثبات الامر الاول هو علم اللغت، معنای کلمات رو علم لغت بر اون بیان میکنه، و لإثبات الثانی هو علم النحو و الصرف، و لإثبات الثالث هو علم الرجال، و لإثبات الرابع الذي به يتم الاستنباط هو علم الاصول، که حجت خبر واحد باشد اینه علم اصول مشخص میکنه. فرتبت علم الاصول متأخرت عن جميع العلوم، همه علوم من که در اجتهاد استنباط مدخلیت دارن علم اصول متأخر از همه هستش، و یکون کبرا لقیاس الاستنباط، در قیاس استنباط که شما تشکیل میدهید جایگاه علم اصول جایگاه کبرای قیاس هست. فیقال الشیء الفلانی من مقام على وجوبه خبر الثقه، فلان شیء چیزیست که بر وجوبش خبر الثقه قائم شده، و کل مقام على وجوبه خبر الثقه یجب، هر چیزی که خبر الثقه بر وجوب او قائم بشود این واجبه. بعد البناء على حجیت خبر الواحد، بعدی که شما بنا گذاشت خبر واحد حجته، نه اینکه مثلا فرض کنید حالا اینطور که نقل میشود از سید مرتضی یا ابن ادریس اینها خبر واحد و حجت نمیدانستن، اینطور نباشه. الذي هو نتیجه البحث في مساله حجیت خبر الواحد، شما در علم اصول از حجیت خبر واحد بحث میکنید، نتیجهش میشه حجیت خبر واحد، از این نتیجه شما در استنباط استفاده میکنید. فیستنتج من تألیف القياس وجوب الشيء الفلاني، نتیجه میشه از مثلا که وجوب فلان شه. بما ذكرنا من مرتبه علم الاصول يظهر الضابطه الكل، يظهر الضابطه الكليه لمعرفه مسائل علم الاصول و حاصل الضابط. خب حالا میگیم ضابطه مسئله اصولی چیه؟ ضابطه مسئله اصولی رو میخوان بیان بکنن، میگن دیگه این واضح شد دیگه، ضابطه رو اینطور میگن: ان كل مساله كانت كبرى لقياس الاستنباط فهیه من مسائل علم الاصول، هر مسئله‌ای که در جایگاه کبرای قیاس استنباط باشد این از جمله مسائل علم اصوله. و به ذالک ینبغی تعریف علم الاصول، تعریف علم اصول هم با همین واسطه دیگه میشه انجام بشود. به ان یقال، سزاوار است که اینطور علم اصول تعریف بشه، به ان یقال ان علم الاصول عبارت عن العلم بالکبریات التي لبن ضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی. علم اصول چیه؟ ما هو العلم الاصول؟ ما هو علم الاصول؟ معنا میکنن علم به کبریاتی که اگر به این کبریات انضمام پیدا بکند صغریاتشان، این نتیجه حکم فرعی کلی خواهد بود. صغریات کدومه؟ لغت، صرف و نحو، رجال، چه میدونم اینجور چیزا میشه صغریات. اینا رو شما اضافه بکنید، کبرارم از علم اصول میگیرید حجیت خبر واحد و میتونید به حکم شرعی برسید. فانما عرف به علم الاصول من انه العلم بالقواعد الممهده للاستنباط الى اخره لا يخلو عن مناقشات عدم الاضطراد و عدم الانعکاس كما لا يخفى الى اخره. خب پس حالا با این بیانی که ما از میرزا نائینی دیدیم، الان تعریفش ایشون اجتهاد هم برای ما واضح میشه که مرادشون چیه. در مقام مناقشه نیستیم که آیا حالا این بیانی که ایشون دارن خودش خالی از مناقشه هست یا نیست، چون اعاظم بزرگان بعد از ایشون در همین بیان مناقشه کردن، باز همون بحث اضطراد و انعکاس رو اینجا مطرح کردن و به کلام ایشون اشکال کردن. فعلا در مقام این نیستیم که ببینیم تعریف ایشون از علم اصول تعریفش مناسبی هست یا نه، ضابطه ای که ایشون بر علم اصول میفرمان این ضابطه ضابطه دقیقی هست یا نه، در این مقام نیستیم. فقط میخواستیم تعریف ایشون از اجتهاد متوجه بشیم که بر اساس این مبانی که از کتاب ایشون خوندیم تعریف ایشون از علم اصول خصوصا تعریف ایشون از اجتهاد معنا پیدا میکنه. خیلی خوب، حالا تعریف رو یه بار دیگه ببینیم. ان الاجتهاد، تعریف محقق نائینی، ان الاجتهاد عباره عن اعمال القوه به ضم صغریات الى کبریاتها. اجتهاد کارش اینه، اصلا اجتهاد یعنی این، عبارت است از اعمال قوت، اون قوت، اون قدرت، اون ملکه‌ای که در وجود شما شکل گرفته است، شما این اعمال میکنید. چجوری؟ میاد صغریات رو به کبریات زمینه میکنید تا چی بشه؟ لاستنباط الحکم الکلی الالهی، تا به حکم کلی الهی برسید. سوال، آیا مجتهد همواره و همیشه به حکم کلی الهی میرسد؟ ایشون میگن نه، گاهی اوقات به حکم کلی الهی نمیرسد. اول انتهاء الالوظیفة العملیه، مجتهد گاهی اوقات به وظیفه عملیه میرسد. پس الانتهاء الالوظیفة العملیه رو ایشون در حقیقت برای این گذاشتن که نشون بدن که گاهی اوقات خروجی اجتهاد حکم بفرمایید که کلی الهی نیست، بلکه وظیفه عملیه است. خب اینم نکته ای است که ایشون معدای اصول عملیه و وظائف عملیه رو هم خروجی اجتهاد میداند. خودش مهمه، یعنی اینو خارج از چارچوب اجتهاد نمیدونه، این رو ایشون خودش جزء چارچوب اجتهاد و جزء خروجی های اجتهاد به شمار میاره. حالا این تعلیل الانتهاء الی الوظیفه العملیه رو عازم دیگه احیانا متعرض شده اند. فرض بفرمایید آخوند خراسانی وقتی میخواد تعریف بکنه علم اصول را، برای اینکه این تعریف خوب و جامعی ارائه کنه، اینطور تعریف میکنه: صناعه یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط احکام. خب همین تعریفی که آخون ارائه میکنه، شما ببینید که حرف ناینی به نوعی متخذ از تعریف آخون نیست. ها یه بار دیگه ببینید تعریف جناب آخون رو، آخون خراسانی علم و اصول رو تعریف کرده، ببینید چه تعریف میکنه. میگه صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحکام، همونه. حالا چیزی که از ناینی تصریح میکند به این که اینی که این قواعد در استنباط احکام، در طریق استنباط احکام قرار میگیرن، در جایگاه کبریاتن، آخون کبریاتش رو اشاره نمیکنه، اما در طریق استنباط رو اشاره میفرماد. ان تقع فی طریق استنباط الاحکام اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، یا اون چیزی که در مقام عمل انتها به صورت میگیرد، ولو اینکه حکم شرعی کلی هم چی نباشد. به نوعی میشه گفتش که حالا این معنا اولتی ینتها الیها فی مقام العمل رو جناب ناینی از همون تعریف آخوند استفاده کردن و این رو زمینه کردن، گرچه بزرگان دیگری هم این قید رو آوردن که اصول عملیه رو هم در بر بگیرد. این ساعت ان شاء الله درست دیگه ها. بله خیر، از محضر مبارکتون. که اما یک تعریف دیگری، این تعریف البته خیلی شاید عجیب به نظر برسه و خیلی جای چی باشه، یعنی این چه جور تعریفی است، لیکن به هر حال تو این دهه های گذشته در نجف اشرف میگفتن این تعریف سر زبان ها افتاده بوده که میگفتن آقا ما هو الاجتهاد، الاجتهاد ما هو، میگفتن الاجتهاد هو فهم و اقوال الفقها. هم به فهم فقها چی به هم دارن میگن، این خودش یه چیز بزرگه. شما بده مشتهد تر فهمید از اینا بفهمید، خود فهم این خیلی کار دشواری هست اصلا، وقتی که بفهمی فقها دارن به هم دیگه چی چی میگن اصلا، وقتی که این میشه واسه خودش اجتهاد دیگه، بیشتر این دیگه ما از شما انتظاری اصلا نداریم اصلا، وقتی که حالا به این بیان. لذا حالا این مزاح و مطایبه نیست، واقعا مطلب جدی بوده، یعنی حتی بر این اساس اجازه اجتهاد میدادن. مثلا دو صفحه از جواهر رو، دو صفحه جواهر رو بیا بخون، درست توضیح بده، معنا بکنی، چی گفته، چی دارد میگه. بعد اگر این طرف میتوانست عرض مثلتون که اجازه اجتهاد به اون میدادن در این حد. البته حالا آقایون معمولا اینطوری بود که اگه طرف خوب مثلا توضیح میداد بیشتر خوب این سوالات اضافه طرف میپرسیدن، گاهی اوقات دبه در میآوردن، ولی به هر تقدیر اصلش همین بود، اصلش این بودش که شما همون عبارات رو بخوانی، توضیح بدی که آقا چی گفته، استدلالش چیه، حرفش چیه، اینجا که میگه الاصل مرادش چیه، چرا این نکته رو از این به بعد استظهار کرده، چرا میگه عرض مثلتون که کما ترا. خب کما ترا ما نمیبینیم، چرا آقا میبینه ما نمیبینیم. عرض مثلا مبارکتون که به تقدیر اینها رو بتونه توضیح بده، از ادله استظهاری که کرده، استنباطی که کرده، اصول عملیه‌ای که استفاده کرده، قواعدی که اعمال کرده، جمع کرده از بین ادله، جمع کرده از بین روایات، چرا در اینجا مثلا فرض فهمه که این ادعای اجماع رو صاحب جواهر میپذیره، اونجای دیگه نمیپذیره، یک جای لاخلاف رو ترجیح میده و محکم میکنه، اون جای دیگه اجماع رو کنار میزنه، مواردی از این قبیل، اینها رو بتونه بفهمه، یه دو صفحه از جواهر رو بتونه از آب در بیاره، خیلی خوب متوجه شده باشه مطلب چیست. اینا میگفتن بر اساس این، حتی بعض آقایون بودن که اجازه اجتهاد میدن، طبعا اجازه اجتهاد بر اساس متن حاج آقا رضای همدانی نمیدادن، اجازه ساده بود از مصباح الفقیه حاج آقا رضا، ولی خب بر اساس جواهر، چرا بر اساس جواهر احیانا اجازه اجتهاد میدادن. خب اینم یه مطلبی هست. پس ما بگیم که مراد از فهم اقوال فقها چی باشد، اون چیزیست که یعنی اگر بود اجتهاد است. حالا این که بگیم الاجتهاد و فهم اقوال الفقها، این که نمیتونه تعریف اجتهاد این باشد، این میتونه علامت باشه، نشانه باشه، بگیم اگر کسی اقوال فقها رو میتونه بفهمه یعنی مجتهده. اما که بگیم شما داری اجتهاد میکنی، میگه بله دارم اجتهاد میکنم، یعنی چی؟ یعنی دارم فهم و اقوال فقها رو دارم میفهمم، پس دارم اجتهاد میکنم. این خیلی به نظر نمیاد که صحیح باشد. این بیشتر به یک علامت و یک نشانه شبیه اماره. که اگر بگیم آقا فلانی مجتهده یا نه، میگه بله مجتهده، اقوال فقها رو به خوب میفهمه، میفهمد که اعاظم بزرگان فقول اینها وقتی فرمودن مرادشون چی هست. ما بگیم که کیفیت استدلال اونها رو متوجه بشیم، بالاخره این استدلال اونها مبتنیست برای مبانی خاصه اصولی رجالی و غیر ذالک، و این شخص اینها رو خیلی خوب میتونه متوجه بشه که بر اساس اون مبانی این روبناها چطور یکی پس از دیگری بر هم مترتب میشن، مقدمات شکل میگیره، قیاس استنباط شکل میگیره و میتوانیم که به نتیجه برسیم. مصطلحات علمی و فنی که در کلماتشون اومده، فقهی، اصولی، حدیثی و غیره، اینها رو شخص متوجه بشه، اینا رو وقتی بفهمد، انسان بالاخره نشون میده که مشتش پره، این کاره ارمزدتون که و سر در میارد از استنباط و اجتهاد و اینها سر در میارد. مضافن بر این که حالا ما اصلا کاری به تعریف اجتهاد هم نداریم، به هر حال تتبع اقوال بزرگان و عازم خیلی مهمه. به هر حال اینجور نیست که ما همه چیز به ذهن خودمون خطور بکنه، خیلی مسائل از دست ما میره. گاهی اوقات تتبع خیلی مسیرهایی رو برای انسان باز میکنه. یکی از اعاظم خدا حفظشون بکنه، ایشون کتابی ازشون چاپ شده بود، نوه ایشون این کتاب رو من هدیه دادن، عقد مصدر مبارکتون، که من کتاب رو از قضا یه بحثی داشت که ناظر به بحث همون ایام ما بود، لذا خوشم اومد نگاه کردم ببینم ایشون چی فرموده. اول یه چند صفحه ایشون مقدمه گفته بود که بله استاد ما فلانی، من دیگه نمیگم کار خیلی مهم باشه، استاد ما فلانی که از اعاظم گذشته، ایشون میفرمودن که مراجعه کنید به قرآن، از قرآن استفاده کنید، فلان کنید، چه کنید، فلان کنید، مفصل یک فصل مشوهی چند صفحه ایشون این مطلب رو گفته. خب آتش ما دیگه به اوج رسید که ببینیم حالا چه کرده. اصلا خاطر اینکه ایشون رجوع کرده است به آیه قرآن و استنباط از آیه بحث کرده بود و مفصل و خیلی دیگه اونجا آمده و شق شعر کرده بود و دقت‌های کذایی به خرج داده، سه نکته استنباط کرده بود از این آیه، سه نکته استنباط کرده بود. باز حالا روزه بعدم داشت، یعنی اون روزه مقدمه، روزه بعد دیدید ما چه کردیم اینجا از نظرتون که این نکاتی که استنباط کرده و صفحات فقط مقدمه و مؤخره داشت که ما چه کردیم اینجا از نظر مبارکتون. که خب همون آیه و همون مطلب رو مرحوم ملا احمد نراقی در مستند شیعه آورده بود، هیچ روزه‌ای هم نداشت، نه مقدمش نه مؤخرش، از خود آیه استفاده کرد. اولا نه سه نکته بلکه پنج نکته اساسی استفاده کرد اون نراقی، پنج نکته. ثانیا برای که همون سه نکته هم که مشترک بود، نراقی به مراتب دقیق‌تر استفاده کرد، به مراتب عمیق‌تر استفاده کرد. من واقعا دلم سوخت، این بنده خدا خیلی هم زحمت کشیده، آخرام تو اگه یه مستند شیعه نراقی خوانده بود اون طورم اینجا دیگه بالاخره قوغا نمی‌کرد. اما که تو چه کردیم آخرام هم نکات کمن و کیفن از اون ضعیف‌تر. مراد این است که نمی‌خوایم بگیم انسان ذهنشو ببنده، نه، انسان تلاش فکری بکنه، زحمت بکشه، خودش سعی کنه خودش نکات استخراج کنه، لكن در مقام استنباط که قرار گرفت چطور میتونه آدم بگه من استفراغ وسع کردم در حالی که اقوال رو ندیده، حرفها رو ندیده، حرفها رو نشنیده، لعل به یه نکاتی توجه کرده باشن بزرگان که انسان ازش غافل شده باشه، لذا اینها رو ببینه انسان. عرض مزدتون که مضافن بر بحث اجماع و شهرت، خب اینا که مطرحه دیگه، انسان میخواد اجماع رو تحصیل بکنه، شهرت رو تحصیل بکنه، اقوال رو بعد ببینه دیگه، اینجا به خصوص اقوال قدما متقدمین از اصحاب اینها رو انسان رجوع بکنه. حالا گاهی اوقات میشه رجوع مستقیمه، گاهی اوقات به واسطه است. فرض کنید که شرایع محقق حلی معروف است به این که این ترجمان المشهوره، یعنی اگر احیانا انسان قول مشهور قدما رو هم شخصا نتونست تحصیل بکنه، لااقل شرایع محقق تا حدود زیادی ترجمان المشهور هست و قول مشهور رو میشه درش پیدا کرد. مشهور قدما منظور هست، عبد محضر مبارکتون، که این تا حدودی حالا جزء یه راه حل هاییست که انسان بتونه از بفرمایید که محقق استفاده کنه، از شرایع استفاده کنه، گرچه مستقلی نمیشه انسان چون موارد نقض هم زیاد داره، ولی به هر تقدیر اینها رو انسان ببیند اقوال قدما حکما رو ببینه، اقوال متقدمین رو ببینه، شهرت رو به دست بیاره، بفرمایید که اجماع رو به دست بیاره. مازاد بر این در استظهار از ادله و نقلیت، استظهار از روایات. به هر حال قدما اینها قریب العهد به مبدا بودن، اینا نزدیکتر بودن به زمان صدور روایات. یه وقتی یکی از برادرات هاینم اشاره می‌کردن، قبلا هم گفته بودیم ما در فقه خیلی رو اقوال قدما تاکید داریم، در فقه رو اقوال قدما تاکید داریم، اون جایی که استظهار باشد از ادله نقلیه، جایی که استظهار از ادله نقلیه است اقوال قدما برای ما مهمه، چون اینها نزدیک بودن به عصر صدور، هنوز تو اون فضای صدور و اینها حضور داشتن یا بسیار نزدیک بودن، چه بسا قدیمی ترهاشون روات زمان اهل بیت رو هم دیده بودن، فلذا استظهار اونها میتونه کمک ما باشد، کمک ما باشه در فهم بهتر روایات. لذا فقه، ما میگیم فقه هرچی قدیم تر بهتر، اصول و عکسه، اصولی که در اون صدر بوده اصول خیلی مختصر و محدودی بوده، چون نیاز محدود بوده، اونقدر نیاز به اصول زیاد نداشتن، لذا ما اصول میگیم هرچه جدیدتر بهتر. کار علم اصول پر کردن این فجوه و فاصله از میان زمان ما و زمان صدور، لذا اصول هرچه جدیدتر و پیشرفته‌تر و کاملتر این برای ما بهتره، لیکن فقه هرچه قدیمتر. این تعبیر رو محقق اردبیلی علیه الرحمه دارد که لأنهم اعرف بالاخبار لکونهم اقرب الى المآخذ، اینا اعرف به اخبارن چون اقرب به مآخذ هستن. مرحوم امام هم این رو دارن در همون رساله اجتهاد تقلیدشون در قسمت مقدمات اجتهاد، میفرمان الفحص الکامل عن کلمات القوم، انسان فحص کامل از کلمات قوم بکنه، خصوصا قدماءهم الذين دعبهم الفتوى بمتون الاخبار، مثلا قدمای اصحاب که اینا دعبشون و دیدنشون و عادتشون این بود که طبق متون اخبار فتوا میدن، شیخ طائفه فی بعض مصنفاته و صدوقین و من یحدو حذبهم، کسانی که در مسیر اینها بودن، و یقرب عصرهم من عصرهم اعصارهم، عصرش به اعصار اونها نزدیک بوده، لئلا یقع فی خلاف شهرت القدیمه التي فيها فی بعض الموارد منات الاجماع، تا در شهرت مخالفت با شهرت قدیمه که در بعضی موارد همون منات اجماع رو داره واقع نشه، ولابد دل طالب من الاعتناء، کلمات امام خوینی داریم میخونیم، ولابد دل طالب من الاعتناء به کلمات امثالهم و به طریقتهم فی الفقه و طرز استنباطهم، حالا این طرز یه خودی فارسی، و طرز استنباطهم فانهم اساطین الفن، اینا اساطین فن بودن، مع قربهم به زمان الائمه و کون کثیر من الاصول لديهم مما هي مفقوده في الاعصار المتاخره حتی زمن المحقق و العلامه، اینا اصولی در اختیار داشتن، کتبی داشتن، نوشته هایی داشتن که اینها در زمان های بعدی از بین رفته، زمان های بعدی نه زمان ما، حتی قرن هفتم، یعنی قرن زمانی که محقق حلی بوده یا زمان علامه حلی، در اون وقت اینها از بین رفته بوده و دیگه موجود نبوده، در حالی که اعاظم قدما اینها رو در اختیار داشتن، لذا توجه به کلمات اونها، دقت در کلمات اونها، انس با کلمات اونها موضوعیت دارد. وحشت هم نکنید، کتاباشون مفصل نیست، المبسوط شیخ طوسی که دیگه بهش میگن المبسوط، دقت میکنید چقدره، قطع الموجزیست که الان افراد بنویسن از محضرتون که، لذا انسان اگر برود انس بگیرد با کتاب ها اینا، خیلی حجم زیادی نداره، خیلی حجم زیادی نیست که انسان وحشت بکنه یا من سالها پس مثلا باید که اینجا عمر بذارم، نه از محضرتون که حجمش انجانی نیست، فقط انسان نترسه مراجعه کنه، رجوع کنه، ببینه در فقه که شما درس فقه شرکت میکنید انشاءالله تعالی ببینید این رو متناظر با اخواس که میخوانید، حرفای قدما رو هم ببینید چه اشکال داره، میگم خیلی وقت نمیگیره چون کتابهاشون کتابهای کم حجمی است، بعد تقدیم البته دقت لازم داره، هر کسی هم شاید نتونه متوجه بشه، یه اونسی میخواد که انسان بتونه متوجه بشه دیگه، این رو ختمش میکنیم این تکه از بحث رو با عبارت جناب محقق خراسانی، آخوند خراسانی که ولا یکاد و یصل الی فهم کلمات الاوائل الا الاوحدی من افاضل، که دیگه لایکات خیلی مفهوم علاقمند بوده، همه جا لایکات رو آورده، عرض نظرشون که بر تقدیر هر کسی نمیتونه به فهم کلمات اوائل برسد مگر اوحدی از افاضل که مهم هست. خیلی خوب، تا اینجای بحث ما آنچه گفتیم تعریف فعلی بود، خلاصه اگر بکنیم این است که همین فعلی که شما انجام میدهید، همین کاری که انجام میدهید، استدلالی که میکنید، فحصی که میکنید، بررسی که میکنید، به این میگن اجتهاد. به فارسی بخوام میگه اجتهاد کردن. از منظورتون که او گفتم میخوام مجتهد بخونم، نه، اجتهاد کردن. به خود مجتهد کاری نداشته باشید، خود اجتهاد از منظر مبارکتون اجتهاد کردن، فعل اجتهاد ها، این میشود اجتهاد. خود این فعل میشود اجتهاد. اکثر تعاریف هم عامتا و خاصتا سنی و شیعه اکثرا تعاریف این طرفه، یعنی عموما اکثرا تعریف کردن به فعل، اجتهاد فعل است. در قبال این اعاظمی آمدن اجتهاد رو تعریف کردن به ملکه، به ملکه تعریف کردن. خیلی تعاریف طرف ملکه زیاد نیست، البته ما زمیمه کرده این به ملکه قدرت، قوت، اینا رو هم زمیمه کردیم دیگه، گفتم اینا رو مثلا زمیمه شد ملکه، در مجموع حالا فعل نباشد، هر چیزی ما ادای فعل که همون قدرت و قوت و ملکه و این توانایی و اینها همه رو در بر بگیرد. اینجا هم چند تعریفی وجود دارد که دیگه الان بخوایم واردش بشیم میماند، بماند ان شاء الله برای فردا، از اول بحث وارد شیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.